بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم، تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت سید الشهدا و اصحاب بزرگوار ایشان رو، خدمت عزار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 42 جلسه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. مبحث این بود که نص غیر مستقیم از خلیفه گذشته برای شخص برگزیده منصوص علیه، یعنی معین و تعیین شده، خلیفه قبل، خلیفه بعد رو انتخاب کنه. خب مباحثی رو مطرح کردیم، تا جلسه پیش رسیدیم به روایتی از امام صادق علیه السلام که این روایت در جلد 1 اصول کافی صفحه 373 و ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوق به این کتابی که من دارم صفحه 460، عبارتی که در ترجمه انصار اومده صفحه 124، حدیث از امام صادق: ان هذا الامر لا يدعيه غير صاحبه الا تبر الله عمره. سلسله سندشو جلسه قبل خدمت بزرگواران خوندم، در عقاید الاسلام نیومده، حالا دوباره اینو یه بار دیگه خدمت بزرگواران میخونیم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن سنان عن یحیی اخی ادیم عن الولید ابن سبیه قال سمعت ابا عبد الله ان هذا الامر لا يدعيه غير صاحبه الا تبر الله عمره. ترجمه حدیث اینه که ان هذا الامر، یعنی این بحث امامت، ادعا نمیکنه غیر صاحبش، یعنی کسی که ادعا بکنه غیر از اون کسی که خداوند اینو به عنوان حجت یا امام انتخاب کرده چی میشه؟ خداوند کوتاه میکنه عمرشو. عبارت رو عرض کردم، اینجا آوردن تبره یا تبره، اینجا تو کافی و ثواب الاعمال و ثواب الاعمال بتره یا بتره. خب این حدیث رو دقت بفهمید که صرف نظر از توضیحی که جلسه قبل دادیم، معنای درستی رو از این حدیث ارائه دادیم، این حدیث رو از لحاظ رجالی هم مناسب مورد ارزیابی قرار بدیم. مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال حدیث خودشون جلد 17 صفحه 172 به بعد تا حدود صفحه 160 تا حدود 172 راوی رو به اسم ابن سنان که از کسانی هستش که سلسله سندی که رسونده به امام صادق، یکی از اونها ابن سنان، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن سنان، ایشان نظر رجالیون رو میاره و سراخر نظر خودشون رو مطرح میکنن. اول راوی 10938 نظر جناب نجاشی رو میاره در رجال نجاشی که محمد ابن سنان بسیار ضعیفه و به او اعتماد نمیشه. نظر فضل ابن شازانی میاره که فرمودن بر شما حرام است که احادیث محمد ابن سنان رو روایت کنید. نظر مرحوم شیخ طوسی رو میاره در رجال خودشون که فرمودن که بر او تن وارد شده و ضعیفه. نظر شیخ مفید رو میارن که فرمودن به او تن وارد شده و اصحاب ما در ضعف او اختلافی ندارن، در مسائل دین به روایات او عمل نمی شود. دست آخر مرحوم های خویی هم نظر خودشون رو مطرح میکنن که ایشان بله ضعیف هستن و احادیث ایشون قابل اعتماد نیست. خب ببینید این روایتی که جناب احمد الحسن اینجا آورده روایتیه که وضعیت سندیش این گونهه. و به علاوه غیر از جناب ابن سنان ان یحیی اخی ادیم، این اخی ادیم در کتاب رجالی المفید من معجم رجال الحدیث صفحه 658 مال جناب جوهری آورده که این جناب مجهوله و هیچ توثیقی در این شخص وارد نشده. پس این دو تا راوی، این یکی از اینها فردی هستش که ضعیف هستش قابل اعتماد نیست، یکی هم که مجهول هستن. دو تا از راویایی که در سلسله سند این روایت هستش ضعیفه، که حالا بگیم که ان هذا الامر لا يدعي، بس سر اینه که جناب احمد میگه که این حدیث در ارتباط با وصیته. حالا من که تمسک جستم به حدیث وصیتی که شیخ طوسی در کتاب غیبتش آورده، اگر چنانچه من اون مهدی اول نباشم، بر خداست که چی بطل الله عمره، قطع کنه عمر اونو، کوتاه کنه عمر اونو. و چون عمر من کوتاه نشده و من زنده ام، به تعبیری که قبلا استناد میکردم به آیه قرآن که ثم لقطعنا منه الوتین، این که رگ قلب رو پاره میکنه اگر کسی ادعای به دروغ بکنه. همین که رگ قلب بله خدا پاره نکرده، من از بین نبرده و من استناد به این حدیث وصیت کردم، پس من مصداق حقیقی و واقعی این حدیث وصیت نبی اکرم هستم. خب اول گفتیم که این حدیث رو توضیح بدیم که وضعیت سندیش این گونهه، و عرض کردیم که اینجا عبارت بطل الله عمره لزوما این نیستش که آنی خداوند اینو از بین ببره، لازمه چیزی که بله یه سری اموری آوردن که عمر انسانو کوتاه میکنه. از مواردی که عمر انسانو کوتاه میکنه، یک نفر ادعای امامت یا حجت اللهی بکنه به دروغ، یعنی مدعیان دروغین. وضعیت سندم این گونه، پس هیچی اصلا به سند این گونه به این حدیث نمیشه استناد کردش، به علاوه که گفتیم که معنای دیگه‌ای داره و معنای درستش هم جلسه گذشته عرض کردیم. خب تا رسیدیم به این کتاب خوندیم، تا رسیدیم به صفحه 126 از احتجاجاتی که در این کتاب عقاید الاسلام جناب احمد الحسن میکنه استناد میکنم به یک احتجاج و پاسخی که وجود نازنین حضرت رضا به جاسلیق نصرانی مطرح میکنن. حالا این روایت رو میخوام مورد ارزیابی قرار بدیم. صفحه 126 پاراگراف سوم مینویسم بر وصیت های انبیا در تورات و وصیت عیسی علیه السلام صدها سال گذشت و کسی غیر از محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای بعد از او مدعی آن نشدند، همچنان که کسی غیر از ائمه علیهم السلام مدعی وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشد. و امام رضا با همین واقعیت بر جاسلیق نصرانی استدلال کرد، یعنی بعد از بیان نص انبیاء گذشته بر رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم از تورات و انجیل، جاسلیق نصرانی استدلال کرد که این نص ممکن است بر بیش از یک شخص منطبق شود. اما پاسخ و احتجاج امام رضا علیه السلام بر جاثلیق این بود که چنین چیزی یعنی ادعای وصیت‌های انبیا توسط مدعیان باطل تا کنون حاصل نشده. بعد یه قسمت از این روایت رو میارن و اینو مطرح میکن. خب روایت این گونه ای که این روایت طولانی هست که در اثبات الهدای شیخ راملی جلد اول صفحه 194 و 195 الان این قسمت حدیث اومده، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 49 بهار صفحه 76 این حدیث رو نقل میکنن. حدیث اینه، این قسمت بخش از روایت، ولیکن لم یتقرر عندنا به صحت انه محمد هازا، فاما اسمه فمحمد فلا یجوز لنا ان نقر لكم بنبوته و نحن شاكون انه محمدكم. فقال الرضا علیه السلام احتججتم بالشک فهل بعث الله من قبل او من بعد من آدم الى یومنا هازا نبیا اسمه محمد او تجدونه فی شیء من الکتب الذی انزلها الله على جمیع الانبیاء غیر محمد ف احجموا عن جوابه. جاثلیق گفت که میدانیم که در کتاب مقدس نام محمد آمده، اما برای ما به طریق صحیح ثابت نشده که منظور همان محمد شما باشد، اما اینکه صرفا نامش محمده ما میتوانیم به نبوتش اقرار کنیم در حالی که شک داریم که آیا او همان محمده. امام رضا علیه السلام بر حقانیت اسلام احتجاج میکنن به کتب خودشون، در مورد نبی اکرم احتجاج میکنه به کتابهای خودشون. خب احتجاجی که اینجا مطرح میشه، میان استفاده میکنن میگن که بله در کتاب مقدس نام محمد اومده. خب نبی ما هم چیه؟ نامش محمده. خب اینجا میان نتیجه میگیره که این جاثلیق میگه یعنی شما میگی که چون یک نفر که ادعای نبوت کرده و در کتاب مقدس هم اسمش اومده و نامش محمده، ما باید ایمان بیاریم صرفا به خاطر اینکه بله در کتاب ما اومده محمدی خواهد آمد، آخر الزمان پیامبر خاتم خواهد بود، اما از کجا معلوم که این فردی که ادعا کرده همون محمده؟ آیا صرف این که ادعا کرده ما باید ایمان بیاریم؟ ولو این که در کتاب مقدس ما اسم محمد آمده، این آقایم ما میدانیم که ادعا کرده همون پیغمبر خاتم منم، همان محمد منم، حالا چون در کتاب ما اومده و ایشانم ادعا کرده، ما باید چشم و گوش بسته به این ایمان بیاریم؟ به تعبیری میخوام یه جوری صحبت بکنم، توضیح بدم که محل نزاع و بحث جناب احمد روشن بشه که از این چه نتیجه ای میخوام بگیرم. حالا در کنارش ادعای جناب احمد رو مطرح میکنم، میگه ما یه حدیث وصیت داریم 12 مهدی داخلش مطرح شده، هیچ کسی در طی تاریخ ادعا نکرده که اون مهدی اولی که در حدیث وصیت شیخ طوسی آمده اون من هستم. چرا؟ مدعی مهدویت زیاد داشتیم، اما مدعی که استناد بکنه به حدیث وصیت ما نداشتیم که بگه اون مهدی اولی که در حدیث وصیت اومده اون من هستم. و چون نداشتیم من برحقم. حالا اگر چنانچه کسی قبل از من ادعا میکرد که اون مهدی اولی که در حدیث وصیت اومده من هستم و این مدعی دروغین بود، چطور بود بنا به استناداتی که قبلا عرض کردیم، مثلا از جمله ان هذا الامر لا يدعيه غير صاحبه الا تبر الله عمره، باید خداوند عمرش رو میگرفت، نمیتونست زنده باشه. کسی که ادعا نکرده، منم ادعا کردم، خدا عمر منم نگرفته، پس چی؟ دلیل بر این استش که این حدیث وصیت من بر حقم. نکته اینجا به این صورته. حالا ببینید ادامه حدیث رو بخونیم. اینجا امام رضا علیه السلام میاد میگه آقا جون، ما پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمه. خب این وجود نازنین نبی اکرم هم در کتاب مقدس اومده، و چون در کتاب مقدس آمده، خب دیگه شما چرا ایمان نمیارید؟ این جاسلیق میگه آیا صرفا چون در کتاب مقدس یه اسمی اومده ما باید ایمان بیاریم؟ شاید این فرد قبلا کتاب مقدس رو خونده باشه و اطلاع پیدا کرده باشه، حالا اومده گفته باشه من محمد هستم، صرفه ای که ما نمیتونیم ایمان بیاریم که. لذا اینطوری سوالش رو مطرح میکنه. امام رضا علیه السلام میفرمایند به شک احتجاج کردید، یعنی به صرفه ای که شاید شک داریم احتجاج میکنید که من این آقا رو قبول نمیکنم. آیا خداوند قبل یا بعد از حضرت آدم تا امروز پیامبری را مبعوث کرده که نامش محمد باشد؟ یا در هیچ یک از کتبی که خدا بر همه انبیا نازل کرده غیر از پیامبر ما محمد را یافته اید؟ در اینجا بود که آنها از جواب حضرت درماندن. امام رضا میفرمایند که به تقریر جناب احمد میگه که امام رضا میفرمایند که به جاسلی، خب شما چرا به پیامبر ما ایمان نمیاری؟ تو کتاب شما اسم محمد اومده که. میگه خب شاید این محمد شما محمد دروغین باشه، اون محمدی که در کتاب مقدس اومده غیر اونه. امام رضا میگه که آیا تا حالا کسی ادعا کرده که من همون محمد هستم؟ نکرده که، پس نکرده حقه. خب حالا اون متنی که در کتاب مقدس میگیرم به عنوان وصیت میگیره، کسی هم ادعا اگه کرده باشه که ادعای دروغین کرده باشه، رگ قلبش قطع میشه. پس این آقایی که ادعا کرده به کتب مقدس که در حقیقت همون وصیت، رگ قلبش قطع نشده، این نشان میده که همون مدعی حقیقی هستش. ببینید اینجا این مسئله رو ما باید در فضای این روایت باشیم، اون وقت کاملا روشن بشه. اول من یه نکته رو عرض بکنم خدمت جناب احمد الحسن. اول شما تمام استناداتتون به یک حدیث وصیت شیخ طوسی که 4 راوی از سلسله سند اونها ضعیف هستش، ایراد داره و دلالت این حدیث هم روشن نیستش، و بلکه روایت های دیگه این چنین قید 12 مهدی رو نیورده. عرض کردم جمعی هم گفتن که این قید توضیحی برمیگرده به همون 12 امام. در این که یک متنی باشه، متن محکمی باشه، محل بحثه، مطلب اول. اما در کتب اهل کتاب تا حدی بیان شده که آوردن که اینقدر دقیق نام پیامبر اکرم، حتی زمانی که ایشان متولد میشه، حتی محل ولادتشون، تمامی اطلاعات اومده در اون کتاب هایی که الان دستخوش تحریف واقع شده، که البته الانم عبارت هایی استفاده میشه در همین کتب مقدسی که موجوده. ببینید حالا شاید این نفر بگه آقا نه، استناد ما چیه؟ به آیه قرآن، سوره مبارکه بقره آیه 146، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم، یعنی او برمیگرده به نبی اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را، همچون فرزندان خود میشناختند. یعنی در کتب آسمانی اونقدر واضح اومده، مثل یه نفر که آدم فرزندشو داره میشه فرزندشو نشناسه میشناسه، یعنی اینقدر واضح اومده که همچون فرزندان خود میشناختن، کما یعرفون ابناهم. ولی جمعی از آنها حق را آگاهانه کتمان کردن، لیکتمون الحق و هم یعلمون، با توجه به که میدونستن حق را کتمان کردن. یعنی توصیف نبی اکرم در کتب مقدس اونقدر واضح بوده که به تعبیر آیه 146 بقره میگه این اهل کتاب، کسانی که اشراف داشتن به کتاب آسمانی، دقیق این نبی اکرم رو میشناختن. زمانش مشخص بوده، مکانش مشخص بوده، اوصافش مشخص بوده، تمام این مسائل روشن. به علاوه این که نبی اکرم وقتی آمدن نگفتن چون در کتاب مقدس اومده من محمدم ایمان بیارید. خب خیلی ها کتاب مقدس هم ایمان نداشتن، این افراد مشرکین و کفار قریش، مگه میگفتن چون در انجیل و تورات اومده به من ایمان بیارید؟ میگه انجیل و تورات هم ما قبول نداریم، معجزه اقامه میکردن. یعنی علاوه بر این که کسانی که انجیل و تورات رو قبول نداشتن معجزه اقامه کردن، اتمام حجت شده، ایمان آوردن. کسانی که در انجیل و تورات در کتاب مقدسشون آنچنان واضح توصیف شده نبی اکرم، همچنان که توصیف شده فرزندان خودشون در چنین سطحی بوده، بازم پیامبر اکرم برای اینها معجزه اقامه کردن. ما قسمتی از معجزاتی که اگه در تاریخ انبیا، تاریخ زمان بعثت، از بعثت نبی اکرم تا زمان وفاتش 23 سال اگه مطالعه بفهمیم، بسیاری از معجزات برای اهل کتاب بوده، با وجود اینکه چی؟ یعرفون ابناهم کما یعرفون ابناهم، ولی بعد معجزه اقامه میکردن. حالا سوال اینه که جناب احمد الحسن، تا 20 سال قبلی که شما چین ادعای میکنی که هیچ کسی نمیدونسته که 12 تا مهدی هم هستش، هیچ کدوم از محدثین ما چنین چیزی نیوردن، هیچ کدوم از متکلمین ما چنین چیزی نیوردن، جناب شیخ طوسی هم اگر چنانچه چنین حدیثی آورده، نه اینکه توضیح بده 12 تا مهدی خواهد بود، میخواسته این توضیح رو بده که 12 تا امام که میخواد بیاد، 12 تا این، یعنی برای استناد به اینکه 12 تا جانشین، 12 تا خلیفه، این حدیث آورده. و این ادعای شما میای خودتو مقایسه میکنی اون چیزی که در ارتباط با کتب مقدس اومده در سطحی که کما یعرفون ابناءهم، بعد میای خودتو مقایسه میکنی با نبی اکرم، بعد میگی خیلی خوب اینجا که اومده. یعنی امام رضا علیه السلام وقتی میخواد بگه که میگه کجا معلوم محمد، میگه میخواد بگه اصلا کسی نیومده، نه اینکه یک اسمی اومده، یعنی اینقدر توصیف شده مصداق دیگه ای فرض میشه، کما که قبلش هم نیومده باشه دیگه، اگه میومدش باز هم منطبق نبودش، چون زمان مشخص، مکان مشخص، توصیفات مشخص، نسب مشخص، تمام اینها بیان شده. این نکته. به علاوه اینکه حالا من این حدیث از لحاظ محتوا عرض کردم مشکل نداره، گاهی اوقات در بیان احتجاجم به تعبیری جدلی که احسن باشه صورت گرفته، میتونیم از اون بابینو مطرح بکنیم. حالا نکته‌ای که خیلی مهمه، شما استناد به همین یه تیکه میکنی، باید توجه بکنی که اولا این حدیث کمایی که حدیثی هستش که محتوا خودشو اثبات میکنه، اما این حدیث حدیث مرسلیه، یعنی برخی از افراد سلسله راویان این ذکر نشده. یه مقاله آقای اصغر قایدان در مجله پژوهش‌های قرآن و حدیث تابستان 97 شماره 1، اصلا یه تحقیق و پژوهش کامل نسبت به همین حدیث کردن، اونجا بحث میکنه که میگه جمعی صراحتن گفتن این حدیث حدیثیه که سندش مشکل داره، و نیز این حدیث حدیث مرسله، یعنی بعضی از این افرادش اینها راوی ذکر نشده و حدیث مرسل خبر واحده، خبر واحد معتبر هم نیست لحاظ سندیش، یعنی سلسله سندش کامل نیستش، مرسل هستش. خب شما نمیتونی ولو اینکه این حدیث معتبر هم باشه، خبر واحد باشه این ظنیه، ظنی نمیتونی به عنوان عقیده قرار بدی، مگه همون عقیده هم به صورت ظنی باشه. حالا گیرم هم اینم معتبر باشه، شما نمیتونی که استناد بکنی به همین قسمت از حدیث. عرض کردم اولا تخصصم خارجه، اون توصیفاتی که نسبت به نبی اکرم در کتاب ها شده به اندازی هستش که اونا به مانند فرزندان خودشون نبی اکرم رو میشناختن. جواب احمد رو کی میشناختش؟ پس میخوام میگم تخصصا این بحث خارجه، این استنادی که ایشان کرده. خب در ادامه مینویسن بنابراین احتجاج اوصیای گذشته به این نص حجتی است بر کسانی که به آنها ایمان دارند و عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نص انبیای گذشته احتجاج کردند. عیسی علیه السلام به نص انبیای گذشته استدلال کرد با اینکه از نظر زمانی با آنها فاصله داشت. حالا ایشان یک قسمت هایی رو میارن از انجیل، انجیل لوقا، عبارت اینه که پس سفر کتاب اشعیای نبی را به او سپرد و هنگامی که آن سفر را گشود جایی را یافت که در آن نوشته شده روح پروردگار بر فراز من است، چون او مرا محض کرده تا به مسکینان بشارت دهم، مرا فرستاده تا دل شکسته ها را شفا دهم، تا اسیران را ندای آزادی و کوران را ندای بینایی دهم و ربوده شده ها را در آزادی بفرستم و پند دهم به روش مقبول پروردگار. سپس آن سفر را در هم پیچید و به خادم تسلیم کرد، در حالی که همه کسانی که در آن جمع بودند چشمانشان به سوی او خیره شد. پس شروع کرده و به آنها گفت امروز این نوشته در گوشهای شما به اتمام رسید و همه او را مشاهده می کردند و از کلمات نعمت که از دهانشان خارج می شد تعجب می کردند و می گفتند آیا این فرزند یوسف نیست؟ یک استنادی میکنن، یعنی خلیفه‌ای که بوده به تعبیر خلیفه قبل خلیفه بعد رو انتخاب کرده. خب این ما اینو نگفتیم، ما هم میگیم انتخاب شده، ما هم وجود نازنین حضرت مهدی رو میگیم، پیامبر ایشونو گزارش دادن، توصیه کردن، امیرالمؤمنین وصیت کردن که ایشون آخرین وصیشون هستش، وجود نازنین امام حسن، امام حسین، فرزندشون، امام پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری، تمام این مسائل رو گزارش کردم. یه نکته دیگه هم اینجا جالب میبینم. ببینیم جناب احمد استدلالی که میکنه، من عذر میخوام، این استدلال هیچ گونه منطقی پشتش نخوابیده، به خاطر اینکه چه منطقیه که بگی آقا درسته این همه مدعیان دروغین آمدن، اما چون مدعیان دروغین استنادشون به حدیث وصیت شیخ طوسی که حدیث ضعیفی هستش از حیث سند، نه یک راوی، چهار تا راوی مشکل داره، چون استناد و احتجاج به این نکردن اونا باطلن، اما چون من استناد به این کردم من حقم، میخوام اینطوری بگیم. حالا جالب اینه، من این دوستانی که گاهی اوقات اینو میگن یه مقداری باید بررسی تاریخی بکنن. شما از کجا میدونی که در طی هزار اندی سال کسانی که مدعی مقام مهدویت بودن به حدیث وصیت استناد نکردن؟ شما همه مدعیان دروغین و زندگیاشون رو بررسی کردید؟ حالا من یه نمونه رو عرض میکنم. 10 سال قبل از این که جناب احمد الحسن دعوت خودش رو آغاز بکنه، یعنی در سال 1372 شمسی، دقیقا 10 سال پیش از آغاز دعوت جناب احمد الحسن، فردی بود به نام علیرضای پیقان، اگه سرچ بکنن دوستان راحت به دست میادش، علیرضای پیقان، حتی جمعی زندگی این بابا هم نوشتن، ماجراها، ادعاها، تمام اینا رو نوشتن. در صفحه 41 کتاب القائم که اتفاقا ایشان از کسانی هستش که ادعای همون مهدی اول داره، ادعایی میکنه که من نائب خاص ولی عصرم ادعای این میکنه که من فرزند امام زمان هستم و دقیقا استناد میکنه به وصیت کتاب شیخ طوسی، یعنی 10 سال قبل میگه آقا جون من همون مهدی اولم، من فرزند حضرت حجت هستم، و استناد میکنه خب بیا اینجا گفته 12 تا مهدی هستش که اون مهدی اول من هستم، که در سال 1387 اینو دستگیرش میکنن، در قومم اعدامش میکنن. اینو بخونین، زندگیش هستش، تمام خصوصیاتش هست، از جمله که ایشون همچه ادعایی کرده و استنادش به حدیث وصیت. یک، قبل از باز اینکه جناب احمد بخواد دعوت اینو مطرح بکنه، یعنی پیش از سقوط صدام در عراق، ای در ایران بود، در عراق بیان بررسی بکنیم، ادعی بودن از متصوفه‌ای که در عراق هم. اینا هم من بررسی کردم، فردی رو میان مشخص میکنن به عنوان مرشد و قطب خودشون، اینا هم استناد میکنن به حدیث وصیت شیخ طوسی که این همون مهدی اوله. یعنی چی؟ یعنی قبل از سقوط صدام بخواد که اتفاق بیفته، که یادمه که ما بله سال 80 که رفتیم همون صدام فراری بود، سال 80، یعنی جناب احمد 20 سال دیگه قبل از سقوط صدام، یعنی زمانی که صدام بود، این فرد اومده استناد میکنن جمعی صوفیان و خود ایشان به حدیث وصیت شیخ طوسی. یعنی میخوام بگم که اینایی که از متأخرین هستن، معاصر جناب احمد هستن. حالا شما در طی تاریخ همه مدعیان دروغین، مگه اینا رو بررسی کردی شما؟ چه استنادیه، چه حرفه به تعبیری خنده آوریه که آقا چون استنادشون به یک حدیث بی سند بی ضعیف نبوده، بله اونها باطلن، من چون استناد بیکنه من به حق. اینم خواستم که نکته خدمت بزرگواران عرض بکنم. بریم صفحه 127. در ادامه می‌نویسن محمد صلی الله علیه و آله و سلم همچنان که در قرآن ذکر شده به نص عیسی علیه السلام و نص انبیای قبل از او احتجاج فرمودند. در کجا؟ سوره مبارکه صف آیه 6. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. میگه هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل، به یقین من فرستاده خدا به سوی شما، تورات را که پیش از من بوده تصدیق میکنم، بین یدی من التورات، بین یدی یعنی پیش از من، یعنی اون کتاب حضرت موسی را من تصدیق میکنم، و به پیامبری که بعد از من میآید و نامش احمد است، یأتی من بعدی اسمه احمد، مژده میدم. پس هنگامی که دلایل روشن برای آنها آورد، گفتن چی؟ گفتن هازا سحر مبین، این جادویست آشکار. خب بله، این صراحتا ما میگیم که انبیای گذشته، تمام ما، تمام انبیا وصیت کردن و پیشگویی کردن که پیامبر خاتم آمد خواهد آمد، اسمش احمد است، اسمش محمد توصیف کرده، ولی وقتی نبی اکرم آمدن اینجا این گونه نبوده. برای اول گفتن تمام ویژگی های اینها رو میدانستن، کمایی که صراحتا در آیه قرآن گفتن کما یعرفون ابناءهم، به این اندازه میدانستن، کمایی که فرزندان خودشون رو میشناختن، و به علاوه پیامبر اکرم معجزه اقامه کرد. معلوم علامه مجلسی در بهار میفرمایند بیش از 1000 معجزه از نبی اکرم نقل شده، گزارش شده و داشتن ایشان، که مهمترین اونها قرآنه. آیه دیگه ای رو باز استناد میکنم، در سوره مبارکه اعراف آیه 157، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به بهی و عزروه و نصروه و تبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. ترجمه اینه که همان کسی که از این رسول و پیامبر امی که او را نزد خود در تورات و انجیل نگاشته میابن. امی که میگه امی معنیش منصوب به ام القراه، ام القرا کعبه اولین نقطه‌ای بودش که از آب خارج شد، تعبیر شده به ام القرا، دهو الارض مطرح میکنن امروزی و اینها. پیامبر میگه امی، مثلا ما نسب ما برمیگرده به اصالتا ما کاشانی هستیم، مال کاشانی میگن کاشانی، مشهدیه میگن مشهدی، تهرانی هم میگن امی، به این معناه. گاهی اوقات یاد میگه 17 سال پیش ما یک مجلسی بودش سخنرانی میکردم، مال خانوم ها بود، یه خانم دکتری اومد یک نامه ای به ما داد آخر مجلس، و چند روز ما سخنرانی داشتیم اونجا، یه نامه ای دادش و گفت من دکترا داشتم علوم قرآنی و چه اینو چنان. امی به این معنا نیست که شما در نظر میگیرید، امی یعنی بی سواد، یعنی سواد خوندن و نوشتن نداره. اونجا من توضیح دادم که امی دو معناه، اون چیزی که در روایات اومده که در علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق وجه اینکه چرا به پیامبر میگن امی، چون منصوب به ام القرا کعبه مکه، و معنای دیگه امی هم اومده که من البته در حدیث ندیدم و اما مفسرین استفاده کردن. امی بی معنایی که پیامبر پیش کسی خواندن و نوشتن یاد نگرفته، اما نه اینکه نمیتواند بخواند، نمیتواند بنویسد. پیامبر نمی نوشت، خط نداشت، اما بی معنا نیست که نمیتوانست بنویسد، بلکه روایات داریم که علم اولین و آخرین، علم به تمام خطوط، به تمام زبانها در ارتباط با نبی اکرم مطرح شده. بعد به خانم دکتر گفتم و نامه رو من نوشتم، حدود شاید 10 صفحه استناد کردم به روایات مختلف. صاحب اون مجلس که به من داد گفتم اینو بهشون بدید، و دیگه با جوابی ندادن دیگه، گفتم شما که در حال رشته علوم قرآن حدیثه ولی دکتر هم هستی، چطور میشه روایت ها رو ندیدی؟ درست پس درس نخوند، درست بررسی نکردی؟ این همه روایتی که در علل شرایع مرحوم شیخ صدوق در وجه صفت امی نسبت به نبی اکرم آورده. حالا این آیه هم اینجا بین معنایی که الذین یتبعون الرسول النبی الامی، همان کسی که این رسول و پیامبر امی که او را نزد خود در تورات و انجیل نگاشته میابند پیروی میکنند، پیامبری که آنان را به کارهای شایسته فرمان میدهد و از اعمال زشت باز میدارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال مینماید و ناپاک ها را بر آنها حرام میکند و بارهای تکالیف سنگین و زنجیرها که بر دوش عقل و جان آنان است بر میدارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند او را حمایت کردند و یاریش دادند و از نوری که بر اون نازل شده پیروی نمودن، اینان همان رستگاران هستند. یعنی میخوام میگن اسم رسول نبی امی که وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل اومده. بس قرآن هم میگه در آیه دیگه جوری اومده، چنان واضح اومده که ما که فرزندان خودشونو اونقدر معرفت داشتن. بله حالا اسم شما جناب احمد کجا اومده؟ تو انجیل و تورات اومده که ما که اینها مدعیان فرقه یمانی که بر حقه میگن که بله در انجیل تو یک قسمتایی رو در میارن میگن که در مورد احمد هیچ مسئله‌ای رو نیورد. تو کتب اسلامی ما هم نمیده، در قرآن هم که نمیده، که در روایات هم که نمیده. یک روایتی هستش شیخ صدوق، حدیث ضعیفی هستش که عرض کرده، اما این که خب بله در مورد پیامبر گزارش شده این مسئله اومد. این آیه خیلی بحث داره. من یادم یک جلسه بحث میکردم رو این قسمت، و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كان عليهم، بارهای تکالیف سنجیر و زنجیرها رو بر دوش و عقل و جان اونها بود، پیامبر برداشت اونها رو. این دنیا حرف توش که پیامبر که آمدن چه تفکرات و چه چیزهایی تحمیل شده بود بر اینها. پیامبر اینها رو حریت به اینها دادن، حریت فکری دادن، حریت در عمل دادن و اعمال و کنش ها و ایدئولوژی های درست رو بر مردم ارائه دادن. خیلی بحث دارین آیه، این قسمتش معروف به آیه آزادی، آزادی پیامبر، بعد میگه که این یادمه که به ذیل این آیه رجوع بکنید که پیامبر چه قلها و زنجیرهایی رو از دست و پای اینها به معنی از فکر اینها برداشت. در سوره مبارکه اعراف آیه 157، خیلی وقت پیش این آیه رو من رجوع داشتم، صفحه 129: و خداوند در قرآن بیان کرده که اگر ادعای محمد صلی الله علیه و آله و سلم باطل بود علیاذ بالله او را رها نمی کرد تا مدعی این نسل شود، چون خداوند عهده‌دار حفاظت و صیانت آن نسل از ادعای مدعیان باطل است و خداوند عهده‌دار بازداشتن آنها نسل. این دقیقا همه آیه‌ای که ایشان آورده، یک قسمتش و سه تا آیه شد 4-5 صفحه قبل آورده، حالا چیکار کردن؟ اومدن از آیه 36 تا 52 الحاقه رو آوردن، سوره حاقه، چیز جدیدی نیست. حالا اینو میخونیم و معنی میکنیم و محل بحث رو مشخص میکنیم. ولا طعامون الا من قسلین، و نه غذایی مگر چرکا و کسافت، یعنی میتونی چرک و خونه، نسبت به دوزخیان داره میگه اینها غذایی خطاکاران و گناهکاران جد چرک و خون ندارن. لا یعکله الا الخاطئون، که آن را جز خطاکاران نمیخورن، غذاشون اینه. فلا اقسمو به ما تبصرون، پس سوگن یاد میکنم با آنچه میبینید. و ما لا تبصرون، و آنچه نمیبینید. انه لقول رسول کریم، بی تردید این گفتار، این قرآن گفتار فرستاده بزرگواری کریمی است. و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون، و آن گفتار یک شاعر نیست، بلی جز اندکی ایمان نمی آورید. ولا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون، و گفتار کاهن هم نیست، ولی جز اندکی متذکر نمی شوید. تنزیل من رب العالمین، نازل شده از سوی پروردگار، نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، ببینید این قسمت از اینجا رو چند صفحه قبل ایشون می آورد استناد کردن، دوباره تکرار میکنن. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، ترجمه آینی که و اگر پاره ای از گفته ها را به دروغ بر ما بیبست، یعنی پیامبر اون چیزی که ما وحی کردیم یه چیزها رو به خاطر منافع خودش به دروغ میگفت، چه اتفاقی میفتاد؟ لأخذنا منه بالیمین، میگه که ما او را به شدت میگرفتیم. ثم لقطعنا منه الوتین، سپس رگ قلبش رو پاره میکردیم، قطع میکردیم. فما منکم من احد انه حاجزین، خب در آن صورت هیچ کدام از شما مانع عذاب او نبود. و انه لتذکره للمتقین، بی تردید این قرآن وسیله پند و تذکری برای متقین و پرهیزکارانه. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، و ما به یقین میدانیم که از میان شما انکار کنندگانی هست. و انه لحسرتون علال کافرین، و این انکار قطعا مایه حسرت کفار است، کافران است. و انه لحق الیقین، و بی تردید این قرآن حق یقینی است. فسبح به اسم ربک العظیم، پس به نام پروردگارت تسبیح گو. استنادشون چیه؟ از این جای ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگر چنانچه پیامبر یه چیزهایی رو، پیامبر ما انتخاب کردیم، یه چیزهایی رو از خودش میگفت، رگ قلبش رو قطع میکردیم. میگه چون پیامبر مدعی نبوت بودی، حالا احمدم اگر چنانچه از جانب خودش بگه رگ قلبش باید قطع بشه، چون نشده حقه. علیاذ بالله پیامبر از خودش که چیزی نگفته، از رگ قلبش قطع نشده، جواب احمدم نگفته رگ قلبش قطع نشده. آقا این اول اثبات شده ایشون نبی هستش، میخواد این آیم اعتماد بده به مردم که ما اینو نبی قرار دادیم، یعنی معجزه اقامه کردیم، به عنوان نص هم اومده، همه جوره بر شما اتمام حجت شده که این نبیه. اما این پیامبر اگه بخواد یه چون نبی اکرم مختاره دیگه، ولی معصومه مختاره، بخواد کاری بکنه میگه ما محافظیم. اما جواب احمد که اولا نسی نیست ارتباط با ایشان، یک حدیثه که سندش هم عرض کرده، برای معجزه ای نداره ایشان هیچ. که الله بخواد اگه بنا باشه که صرف ادعا کردن لقطعنا من حلوتین باشه، این همه افرادی بودن در طی تاریخ ادعای معدویت که چه ادعای نبوت هم کردن، مثل مسیلمه کذاب در عصر نبی اکرم ادعای معجزه کرد، لقطعنا من حلوتی نشد، مثل کاملا سالم منتفی به انتفاع این موضوعه. خب این بحث اینجا تموم شد، میره قسمت دوم. پس یکی از چیزهای مواردی که حجت الهی رو ایشان این بحث رو میخواسته مطرح بکنه به اون میشه شناخ نصه. آخرین نوع نص هم گفتیم ما نص یه وقت نص توسط خلیفه قبل بود یا در کتب قبل بود که الان بهش اشاره کردیم، یه نصی هم بودش که مستقیم نهایی خدا بود که خواب بود، اونم توضیح دادیم، گفتم خواب حجیت نداره، کشف حجیت نداره و اون بحثش رو زدیم. موندش چی؟ موندش راه دیگه‌ای برای حجت الهی، خلیفه الهی چیه؟ این حالا طولانیه، من یه قسمتشو فرصت داریم اینو میخونیم، چند خطی رو میخونیم، باشه ادامه بحث برای جلسه آینده. در صفحه 129 دوم علم. خلیفه خدا همان عالمی است که میتواند از غیر خودش بی‌نیاز باشد. تا اینجا درست، یعنی خلیفه خداوند برای هدایت نیازمند به غیر نداره، خداوند متعال علمشو اعطا کرده، علم لدن، و هیچ یک از مردم از او و علمش بی نیاز نیست، و هیچ یک از مردم از او و علمش بی نیاز نیست، یعنی مردم برای هدایت محتاج به علم اون خلیفه الهی هستن. چون خداوند هرچی که در دین حادث شود و هرچی که اهل زمانش در امور دین نیاز دارن به او وحی میکنه، و دین رو چون وحی میکنه مردم هم رای دین میخوان به حق برسن، خب باید محتاج به علم هستن، محتاج به دین هستن، اونم اعطا شده به خلیفه زمان. حرف درسته. منظور از علمی که باید همراه خلیفه خدا باشد در اینجا همان علم دینه که خلیفه خداوند مکلف به تبلیغ آن برای مردمه، یعنی این اومده که نیاز نیست فیزیک و شیمی حتما ارائه بده، اون چیزی که تکلیف شده نبی و وصی بر این که تبلیغ بین مردم میکنه دینه. لازم نبوده نبی بخواد ریاضی یاد بده، فیزیک بخواد یاد بده. اما باز نکته اینجا اینه، بین معنا نیستش که علوم دیگه رو نمیدانسته، به خاطری که موجبتن جزئیه در کنار تمام این احادیثی که در جهت دینه، ما احادیث پزشکی داریم، احادیث در فیزیک داریم، احادیث در مسائل شیمی داریم، عالم به شیمی جابر ابن حیان نگه هر آن چیزی که من به دست آوردم از علوم، که این پدر شیمی هستش که یک پیوستی من دارم در این کتاب ستارگان هدایت مال جابر ابن حیانه، میگه همه را از آقا و مولایم جعفر ابن محمد یاد گرفتم. اما خب وظیفه ایشان تبلیغ دین بوده، بنابراین خلیفه خدا باید به پروردگار متصل باشد، یعنی علمش از پروردگار بگیره، و خداوند آنچه او در تبلیغ رسالتش و رساندن دین حق مورد رضای خدا و احکام جدید الهی و فصل الخطاب، فصل الخطاب کلام فصیح و روشنیه که حق از باطل جدا میکنه، یعنی در اینی که فصاحت و بلاغت خوابیده، فصل الخطاب یعنی جدایی حق از باطله، احکام خداوند و فصل الخطاب و رفع اختلافات مردمو به این نبی یا این وصی این حجت آموخته، و مردم به خاطر که مشکلاتشون حل بشه و در منهاج حق قرار بگیرن باید رجوع بکنن به چی؟ به این وصی، که این وصی متصل به خداوند، یعنی علمش از خداوند گرفته. همین امر علم به امور جدید و فصل الخطاب و رفع اختلافات علمی مردم میتواند برای شخص طالب حق دلیلی بر معرفت خلیفه خدا باشد که دلیل نسب و وصیت را تایید میکنه. خب از کجا میفهمیم ما این خلیفه الهیه؟ اولا نسب که هست، یعنی خلیفه قبل این خلیفه را تایید کرده، نسب مستقیم هم از خوابش هم میبینیم. به علاوه این که این علم داره، علم داره، یعنی فصل الخطاب، رفع اختلافات میکنه، مسائل رو ارائه میده. این راهیه که میفهمیم این حجت الهیه. بعد میفهمم لازم نیست که خلیفه خدا به علوم استقرایی یا تجربی یا حتی علوم دینی گذشته مثل رسالت‌های خلفای گذشته آگاه باشد، بلکه فقط علم لازم برای خلیفه خدا این است که متصل به خدا بوده و پروردگار متعال نخستین چیزی که او در رسالتش به او نیاز دارد را به او بیاموزد. نه به این معنا که باید لزوماً به رسالت‌های خلفای گذشته یا علوم تجربی و استقرایی جاهل باشد، اما دانستن آن امور و تفاصیل آنها برایش واجب نیست. پس ممکن است او گاهی آنها را از طریق تحصیلات یا حتی با الهام الهی یا از هر دو طریق بداند، یعنی مانند بقیه مردم آنها را مثلا با خواندن فرا بگیرد. اما خداوند به او منت می‌گذارد، به این معنا که چون خلیفه خداست به او الهام می‌کند، مخصوصا اگر قضیه متعلق به امور دین باشد، مانند اثبات وجود خداوند سبحان یا به طور کلی دفاع از دین باشد. اینجا ببینید ایشون زیر پوستی بحثی رو می‌خواد مطرح بکنه. یه جوری میگه آقا خلیات نیست که همون چیزی که مسئله دینیه فقط بدونه. حالا اگه چنانچه مثلا یه نفر فیزیک بخواد بدونه، حجت خدا بره کتابای فیزیکی رو بخونه. حالا خداوند تفضلا میتونه بهش اعطا بکنه. گاهی اوقات اشکال میگیرم به جناب احمد الحسن، میگم آقا شما رفتی دانشگاه عراق مهندسی خوندی، کارشناسی خوندی، بذارشون مهندس عمرانه. میگه خب چرا این کارو کردی؟ اگه حجت خدای نیاز نیستش. ایشون باید این مسئله رو میخوان پاسخ بدن. در حقیقت میگه آقا بنده برای که عمران رو بخوام بخونم این علوم دینی که نیستش، که رفتم دانشگاه درس خوندم، نمرش هم گرفتم، حالا ولی که نمره بالا نگرفتم، درسم رو خوندم، اما علوم دینی رو نای خدا گرفتم، اینها لدنه، به من داده شده. پس این که من رفتم علوم غیر دینی رو در دانشگاه عراق یاد گرفتم، این کار لغو و بیوده نیستش، یک دلیلی داشته و رفتم یاد گرفتم و لزومی نیست که حجت الهی باید علوم روزم بدانه. حالا من اینجا یه نکاتی رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. ببینیم ما به کتاب الحجه کافی اگه رجوع بکنیم یا مجامع حدیثی، ما چند تا بحث نسبت به حجج الهی داریم، حداقل نسبت به ائمه ما 100% بحث نیستش. نسبت به انبیاء بزرگوار که مطرح شده این گونه، اولا ائمه ما و انبیاء بزرگوار اینها علم غیب داشتن. علم غیب هم استنادش در قرآن هستش که به برگزیدگان خداوند علم غیب رو اعطا میکنه. این بحثشو مفصل ما در مبحث شفاعت تدریس کتاب بیان الفرقان گفتیم. این شفاعت میده، علم غیب میده، امتیازاتی میده، داده. علم غیب همینه، یعنی اگر کسی واجد علم غیب باشه، هر علمی که ولو اینکه نداند بخواهد میداند، نیاز به کتاب خوندن نداره، نیاز به این نداره 4 سالشون بره کارشناسی درس بخونه، آنن بخواد بداند کل علم فیزیک را میداند، کل علم شیمی را میداند. اما خب ایشون دیگه تو این چیزها رو قبول ندارن و تقریبا میشه که حجت الهی در حد یک نفری که یک سری چیزایی بهش فقط الهام شده در حد دینی که مسائلی که میداند، هیتش رو وسیع نمیداند. در صورتی که حالا ما روایاتی داریم که این روایات فراوانه که هر کدوم از معصومین وقتی دنیا میان پا بر زمین میزنن، در روایت خداوند علم اولین و آخرین رو بینا اعطا میکنه، علم غیب دارن، هر آنچه که بخواهند میدونن. امام نیاز به خواندن کتاب نداره، کتاب فیزیک نداره، نیاز به ریاضی نداره. هرچند که وظیفه امام این نیست که ساینس رو تدریس بکنه، نه نمیده تبلیغ ساینس بکنه، تبلیغ شیمی و فیزیک و ریاضی بکنه، وظیفش اینه که اون راه خودش داره پیش میره. اما این معنی نیستش که اینها اگه بخوان ریاضی یاد بگیرن باید برن کتاب ریاضی بخونن. اینا حجج الهیان، عالم به غیب هستن. ببینید اینها بالاخره این نکاتی هست، اینا رو کجا باید بشه؟ اینا در فرمایشات معصومین دیگه. چطور ایشون استناد میکنه به یک حدیث، تمام حرفش اینه، ادعاش اینه به یک حدیث ضعیف کتاب شیخ طوسی. خب اون همه روایت داریم که مثلا من خودم بیش از 100 حدیث دیدم که حالا جلسات بعد میخونم، 100 حدیث دیدم که اینکه ائمه معصومین به تمام زبانها علم داشتن و به تمام زبانها میتوانستن گویش داشته باشن و به تمام لهجه ها از یک زبان واحد میتوانستن. مثلا فرض بکنید این نفر فارسی، امام زمان سلام الله علیه فارسی داره، کاشان به لهجه کاشانی میتونه صحبت بکنه، به لهجه مشهدی میتونه صحبت بکنه، به لهجه اصفهانی میتونه صحبت بکنه، به لهجه ها و گویش های مختلف میتونه آقا صحبت بکنه. خب این چیه؟ این غیر از این که نرفته که امام زمان انگلیسی مثلا یاد بگیره، نرفته که یه مدت تو کاشان باشه کاشی یاد بگیره، که نرفته تو اصفهان باشه لهجه اصفهانی یاد بگیره، که این علم غیبه. خب بیش از 100 تا حدیث داریم، این هم متواتر این مسئله. اما خب چون جناب احمد یاد نداره، جناب احمد یاد نداره انگلیسی صحبت کنه، جناب احمد یاد نداره آلمانی صحبت کنه، یاد نداره زبان فرانسه صحبت بکنه، چی میگه؟ دقت بکنید، میگه اما اعتقادات مضحک، اما اعتقادات مضحک بعضی از حاشیه پردازان که میگوین خلیفه خدا باید همه زبانها را بداند و در زبان معصوم باشد. عجب، ایشون نمیتونه صحبت بکنه؟ بعد چه کار میکنه؟ میگه اینا عقاید مضحکه. بابا این عقیده مضحک تو بیش از 100 تا حدیث اومده. شما چون بلد نیستی 100 تا حدیث رو زیر پاد له میکنی، چون به نفته یک حدیث ضعیفی که 4 تا راوی اونم ضعیف و دلالتش هم مخدوش هستش و روشن نیست، تو تمام دین تو متمرکز میکنی به اون حدیث وصیت. اگه تو پایبند به حدیثی، بیا بیش از 100 تا حدیث، حالا جلسه بعد میخونم، در موردی که امام به تمام گویش ها و زبان ها آفریقایی اومده، امام آفریقایی صحبت کرده، ایرانی اومده، ایرانی صحبت کرده، فارسی صحبت کرده. ما در بهار علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه دو تا روایت داریم، امام فارسی صحبت کرده، علامه به عربی ترجمه کرده. یکی از روایت ها روایت حمامیه که وقتی امام رضا علیه السلام به ایران میان، در نیشابور میان، بزرگان نیشابور حمامی رو قراق میکنن، امام وارد میشه، پیرمردی بره زیارت حضرت رضا وارد میشه، نمیشناسه، وارد میشه، امام نشسته یا آقا هم نشسته، سلام علیکم، این نمیشناسه، میگه آقا میاد پشتمو کیسه بکشی، امام میاد پشتش هم کیسه میکشه. بعدن میفهمی حضرت رضا، تمام این مطالب و گویش ها به زبان فارسی از حضرت رضا صادر شده. خب آقا جناب احمد شما فارسی بلد نیستیم. میگه این اعتقادات مضحک. عجب، شما بیش از 100 تا حدیث رو مضحک دانستی. ببینید اینا خیلی دردآوره. اگر کسی که شیعه باشه، عرق تشیع داشته باشه، دغدغه حدیث داشته باشه، این بزرگترین اهانت به حضرات معصومینه. یعنی که میاد فضلی رو برای این که خودشو اثبات بکنه، یه سری فضائل رو از ائمه معصومین کم میکنه میاره پایین. یعنی دقیقا همون کاری که جمعی از غاصبین خلافت نبی اکرم و امیرالمومنین کارو کردن، اومدن یه سری فضائل رو کم کردن، اومدن نسبت‌های گناه و خلاف و نادرستی و سهو به نبی اکرم دادن. به خاطر چی؟ به خاطر خودشونو بکشن بالا. تو خودشون نمیتونه بکشه بالا، چه کار میکنه؟ میگه طرف مقابل رو میکشن پایین. خب بالاخره ایشان اگه حجت الهی باشه، یه نفر تمام زبان‌ها رو میدونه، الان جناب احمد چون تمام زبان، دو تا زبانو بدون، عربی که عربی دیگه، فارسی رو بیا بدون، بیا فارسی، شما یه سخنرانی فارسی ازشون بیا، فارسی عربی که نزدیک همه، یا عربی و فارسی و ترکی، ترکی استانبولی که نزدیک، یک سخنرانی ترکی استانبولی بیا، ترکی استانبولی 5 ماه 6 ماه نفر کار بکنه میتونه صحبت بکنه. خب بیا، نداری. وقتی نداری میگی چی؟ اما اعتقادات مضحک بعضی از حاشیه پردازان که میگوین خلیفه خدا باید همه زبانها را بداند و در زبان معصوم باشد، و عقاید جاهلانه مشابه این که بگوین هنگامی که بر روی سنگی راه می رود بر روی آن تأثیر بگذارد و جای پایش باقی بماند، اولا این مطلق نیستش، بعدش ما شواهدی داریم، در همین قدمگاهی که هستش نزدیک نیشابوره، این دیگه در به صورت متواتره که افرادی اومدن ملاقات حضرت رضا به معجزه الهی، پای آقا در سنگ فرو رفته قرار گرفته، این معجزه باقی مونده، سنگ هم گذاشتن، میان افراد به زیارت میان میکنه. بعد اینا چی میگه؟ اینا همش میگه که این مظاهر عقاید جاهلانه و به زودی پاسخ این عقاید باطل و جهالت کسانی که معتقد به این امور هستن بیان خواهد شد. ولی خب ما هم در آینده خدمت شما هستیم. یک سری روایت هایی رو میخونم، احادیث معتبر که امام علیه السلام سه نفر اومدن به سه زبان، به سه زبان صحبت کردن. امام اومده صحبت کرده به زبانی، به لهجه محلی همون که انه و تا گفت آقا شما تو محله ما زندگی میکردی؟ به این اندازه شما تو محله ما زندگی میکردی؟ بعد ایشان اینها رو به عنوان اعتقادات موضعه که چون خوش بلد نیست، زبون بلد نیستش، چون بلد نیست موضعه که این موضعه که بعد اینکه تمام عقایدش رو متمرکز بکنه به یک حدیث وصیت سند ضعیف‌تر مضحک نیست. اینها چیزهایی که من طرف حسابم الان جناب احمد نیستش، طرف حسابم این کسانی هستش که متاسفانه به ایشان ایمان آوردن. توجه داشته باشن، خدایی نکرده این گونه نشه که حالا مثلا علاقمند به امام زمان میخوام یمانی موعود به سمت حضرت کل دین تو، عقائد تو، مقدسات تو زیر پا بزنی و اهانت به آل محمد بکنی، به احادیث آل محمد بکنی، به خاطر که جناب احمد زبان بلد نبوده. بگه اعتقادات مضحک. شما نگاه بکنید به کتاب مدینة المعاجز صداشم بهرانی، فراوان از هر کدوم از معصومین دوستان نگاه بکنن این مدینة المعاجز، دیگه متأخری ننوشتن که آقا صداشم بهرانی مال قبله، قبل جناب احمد بوده. این روایت ها رو بررسی بکنید، تو فهرستش رو نگاه بکنید، در مورد هر معصوم گویش به زبانهای مختلف داشته. اینا رو چه کار داری میکنی؟ همه اینا رو زیر پات میدونی شما؟ به صرفی که شما بلد نیستی فارسی و ترکی استانبولی و آلمانی و فرانسوی صحبت بکنی؟ لذا این واقعا به نظر من این یک جمله اگه یک نفر درد تشیع داشته باشه آتیش میگیره. اعتقادات مضحک که خلیفه خدا باید همه زبانها رو بداند. عجب. بودا انشالله به حق محمد و آل محمد، به حقانیت حضرت حجت ابن الحسن المهدی، روحیه حق پذیری و دور از تعصب به ما اعطا بفرماید و فرج مولا و آقایمون حضرت حجت ابن الحسن المهدی رو هر چه زودتر برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.